ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. 40 سرباز عراقی در حمله گروه خلافت اسلامی کشته شدند. مدیر کل آژانس بار دیگر خواستار پاسخگویی ایران به ابهام‌های هسته‌ای شد. و رئیس جمهوری ایران رهسپار نیویورک شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. ارتش عراق میگوید 40 سرباز این کشور در حملات گروه خلافت اسلامی به یک پایگاه ارتش در 70 کیلومتری غرب بغداد کشته شدند. یکی از فرماندهان ارتش به خبرگزاری ها گفته است که جهادی ها روز یک شنبه با 6 خودروی زرهی بمب‌گذاری شده به این پایگاه حمله کردند که علاوه بر کشته شدن 40 سرباز، بین 70 تا 80 تن از این پایگاه گریختند که به علت قطع ارتباطشان با پایگاه به اسارت گروه خلافت اسلامی درآمدند. در همین حال وزیر دفاع استرالیا روز دوشنبه پس از دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در بغداد اعلام کرد که 8 هواپیمای جنگنده این کشور به حملات هوایی ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی می‌پیوندد. یک گروه مرتبط با گروه خلافت اسلامی با انتشار ویدیویی مدعی رو بودن یک شهروند فرانسه در الجزایر شد. در این ویدیویی که با عنوان سربازان خلافت در الجزایر منتشر شده، مردی به زبان فرانسوی میگوید توسط این گروه روبوده شده و از فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میخواهد مداخله‌اش را در عراق متوقف کند. فرانسه در عملیات هوایی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش شرکت دارد. وزارت خارجه فرانسه میگوید هنوز نمیتواند اصالت این ویدیو را تایید کند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بار دیگر از ایران خواست به پرسش‌های آژانس درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ایش پاسخ دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای آمانو روز دوشنبه در نشست عمومی آژانس در وین گفت که ایران تاکنون به 3 مورد از توافق‌های دو جانبه عمل کرده که موجب شده است تا آژانس اطلاعات و درک بهتری از برنامه هسته‌ای ایران به دست آورد، اما اطلاعات داده شده ارتباطی با پرسش‌های آژانس در مورد احتمال آزمایش‌ها و فعالیت‌های نظامی هسته‌ای ایران ندارد. ایران پرسش‌های آژانس را در این مورد ادعاهایی بدون سند و مدرک خوانده است. مدیر کل آژانس همچنین گفت که ایران هنوز باید به 2 مورد توافق شده دیگر عمل کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در 69مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است. بر اساس برنامه منتشر شده توسط سازمان ملل، آقای روحانی پس از رئیس جمهوری کامرون دومین سخنران نشست صبحگاهی روز پنجشنبه خواهد بود. همچنین دفتر رئیس جمهوری فرانسه میگوید فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار میکند. مسئولان دفتر فرانسوا اولاند به خبرگزاری فرانسه گفتند که در دیدار دو رئیس جمهوری درباره برنامه هسته ایران و مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق گفتگو خواهد شد. و خبر آخر این که در آستانه نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر، روسیه بار دیگر تاکید کرده که با تقسیم بستر این دریا به 5 بخش مخالف است. قرار است اجلاس سران 5 کشور ساحلی دریای خزر 7 مهر ماه 29 سپتامبر در آستاراخانه روسیه برگزار شود. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به صدور حکم شلاق و زندان برای 4 کارگر کارخانه پتروشیمی رازی در بندر امام اختصاص دارد. این 4 کارگر در پی شکایت مدیرعامل این کارخانه به دلیل مشارکت در اعتصاب بهمن سال گذشته 100 کارگر این کارخانه محاکمه شده بودند. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که اخبار روزهای قبل را بشنوید. نزدیک به 150 مربی پیشدبستانی در مقابل ساختمان قوه مقننه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به اجرا نشدن قانون تعیین تکلیف استخدام حداقل 30,000 مربی پیشدبستانی و خودداری دولت از تخصیص ردیف بودجه برای استخدام این مربیان معترض بودند. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان در این حال به خلف وعده وزارت آموزش و پرورش در لغو بخشنامه اخراج مربیان پیش‌دبستانی اعتراض کردند. 200 کارگر مجتمع پتروشیمی کارون به دنبال عدم پرداخت سنوات کاری سال گذشته خود اقدام بر پایه تجمع اعتراضی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع پس از وعده پرداخت مطالبه کارگران تا روز سه‌شنبه اول مهر از سوی شرکت پیمانکاری پایان یافت. مدیرعامل شرکت واگن پارس در عراق با اشاره به اعتصاب یک ماهه کارکنان این شرکت و نارضایتی آنان از سر طبقه بندی مشاغل و تفاوت سطح دستمزد گفت اعتصاب و کار نکردن کارگران خیانت به نظام، دولت و کارخانجات است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی خواستاران شد که افکار عمومی کارگران توسط نیروهای بسیجی شاغل در کارخانه ها به گفته او شفاف شود. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رضایی فرمانده سپاه پاسداران ناحیه عراق نیز گفت کشور نیازمند کار و اقتصاد و تولید بیشتر است و کارگران باید با حرکت بسیجی و جهادی باعث رونق و تولید بیشتر در زمینهای مختلف شود. سایت بافق فردا گزارش داد که تعدادی از کارگران شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق در دیدار با امام جمعه این شهرستان خواستار مختوم اعلام شدن پرونده 9 کارگر بازداشت شده معدن سنگ‌آهن بافق شدند. بر اساس این گزارش، این کارگران همچنین از شایعات مربوط به احتمال بازداشت تعداد بیشتری از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق ابراز نگرانی کردند. در هفته‌های اخیر 9 تن از کارگران این معدن توسط یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شدند که این موضوع اعتصاب 5000 تن از همکارانشان را به دنبال داشت. این اعتصاب پس از آزادی بازداشت شدگان و قول دولت حسن روحانی برای واگذاری 28.5% سهام معدن به آنان پایان یافت. خبرگزاری مهر گزارش داد که کارگران خواستار تصویب طرحی در شورای عالی کار هستند که واریز حقوق و مزایای کل مشمولان قانون کار به حساب‌های بانکی اجباری شود، اما تاکنون این خواسته با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه شده است. محمد رضا بقاییان عضو شورای عالی کار گفت کارفرمایان علاقه به ارائه اسناد و احتمالاً جا گذاشتن ردپا از خود ندارند و به دنبال همان روش‌های سنتی پرداخت دستی حقوق هستند که این موضوع باعث می شود تا کارگران در مواقع بروز اختلاف نتوانند مدارکی ارائه کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که یک دادگاه عمومی در بندر امام خمینی 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل 6 ماه حبس و 50 ضرب شلاق محکوم کرده است. حکم دادگاه در پی شکایت مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد. مالکین این شرکت از کشور ترکیه هستند و مدیرعامل آن ایرانی است. ایلنا اشاره کرد که دادگاه با توجه به نبود سوء سابقه کیفری و متأهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت 2 سال تعلیق کرده است. از محمد اولیای فرد، حقوقدان در کانادا، در مورد حکم شلاق و زندان علیه این کارگران میپرسم.
دادگاه‌های عمومی اساساً صلاحیت ذاتی رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما رو ندارن. قانون کار مراجع رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما رو مشخص کرده. در فصل 9 قانون کار مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، کمیته انضباطی و یا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار هستند. بنابراین اگر که به صرف کارگر بودن می‌خواستیم این موضوع رو بررسی بکنیم، اگر تخلفات احتمالی این کارگرها داشتن، باید در کمیته‌های انضباطی و یا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار این موضوع بررسی می‌شده.
آقای اولیای فرد در مورد این حکم به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند.
ماده 618 قانون مجازات اسلامی که مورد استناد قرار گرفته واسه محکومیت این کارگرها، اساسا مربوط به اوباش خیابانی هستش که با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف موجب اختلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی میشن و مردم را از کسب و کار باز میدارن. بنابراین این ماده هیچ گونه ارتباطی به بحث تخلفات احتمالی کارگر و یا اختلافات بین کارگر و کارفرما نداره. و در بحث ماهیتی اون چی که به نظر من میشه روشه بحث کرد این هستش که دادگاه عمومی در محکومیت این کارگرها استناد کرده به فیلم دوربین های مداربسته کارخونه، در حالی که برابر با رأی وحدت رأی دیوان عالی کشور اساسا فیلم ارزش استنادی برای محکومیت متهمین نداره. این رأی علارغم این که تعلیق شده اما بسیار خطرناک هستش، به خاطر اینکه بدعت خطرناکی هستش که باعث میشه که دستگاه قضایی و دادگاه عمومی ورود بکنن به اختلافات بین کارگر و کارفرما.
صدیق اسماعیلی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئد، ضمن آنکه حکم دادگاه جزایی در بندر امام خمینی را ننگین و شرم‌آور توصیف می‌کند، می‌افزاید
بر اساس ماده 157 قانون کار اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما باشه، مراجع حل اختلاف از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل میشه این مشکل بین کارگر و کارفرما. و نهایتاً در ماده 166 قانون کار اومده که آراء قطعی صادر از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. یعنی مشکلی که بین کارگران پتروشیمی رازی و در پی شکایت کارفرما از این کارگرها پیش اومده، نه تنها این مراحل رو طی نکرده، مستقیما به دادگاه رفته و دادگاه اونجا بهش حکم داده. یعنی به لحاظ حقوقی این کاملا غیر قانونیه.
به گواه گزارش‌های انتشار یافته، این نخستین حکم شلاق نیست که علیه فعالان کارگری در ایران صادر شده است. آقای اسماعیلی به یکی از این موارد اشاره می‌کند.
در چند سال پیش هم عده‌ای از فعالین کارگری در شهر سنندج با نام‌های شیوا خیرآبادی و سوسن رازانی و عبدالله خانی و غالب حسینی که هم اسم غالب حسینی به جرم فعالیت‌های کارگری در زندان به سر می‌بره، براشون احکام زندان و شلاق صادر کردن و این احکام هم اجرا شد. یعنی احکام شلاق که در واقع جمهوری اسلامی علیه کارگران معترض یا کارگرانی که برای ابتدایی ترین خواست و مطالبات خودشون دارن اعتراض میکنه، مبارزه میکنن و این احکام رو صادر میکنه، هیچ در واقع توجیهی نداره و تنها این رو اثبات میکنه که این دولت به شدت ضد کارگریست و به شدت داره از منافع سرمایه داران دفاع میکنه.
برخی از فعالان کارگری معتقدند که فشارها بر کارگران در دولت حسن روحانی نسبت به گذشته افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، منوچهر یار احمدیان، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی بندر امام خمینی گفته است، کارفرما، مدیریت و یا شرکت پیمانکاری نیروی انسانی با وارد کردن اتهاماتی چون ایجاد اختلال و یا اختشاش در محیط کار با کارگران معترض برخورد می‌کند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری، در ماه‌های اخیر 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق، 3 تن از کارگران کارخانه پلی‌اکریل و 28 تن از کارگران معدن چادرملو با شکایات مشابهی بازداشت شدند که در پی اعتراض‌های صنفی و اعتصاب همکارانشان آزاد شدند. در این میان شماری از تشکل‌های کارگری به صدور حکم شلاق و زندان برای 4 کارگر پتروشیمی رازی اعتراض کرده و یا آن را محکوم کرده‌اند. در این مورد می توان به واکنش های اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اشاره کرد. ناصر آقاجری، عضو هیئت مدیره سندیکای نیروی کار پروژه ایران نیز به خبرگزاری ایسکا نیوز گفته است که اعتراض به شرایط کار حق کارگران است. او اضافه کرد این اعتراض ها خلاف و جرم نیستند و چنین برخوردهایی برخلاف قانون اساسی است که به کارگر حق اعتصاب و تشکیل سندیکا آن هم بدون مجوز دولت را داده است. یک شنونده در مورد صدور حکم شلاق و زندان برای 4 کارگر پتروشیمی رازی نوشته است، کارگر کار می‌کند و در صورت دریافت نکردن دستمزد یا مزایای خود آنها را مطالبه می‌کند، اما متهم شناخته می‌شود و باید شلاق بخورد. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترسم که به پایان رسد عمرم تو نیایی، ترسم که به پایان رسد عمرم تو نیایی، از داد جدایی جگرم سوخت کجایی، از داد جدایی جگرم سوخت کجایی. بخت من سرگشته گره خورده به مویت، وقت است دگر حلقه گیسو بگشایی، من ماهی دلتنگم و چشمان تو دریاست، زندانی دریا ترسم که به پایان رسد عمرو تو نیایی، از داد جدایی جگرم سوخت کجایی، از داد جدایی جگرم سوخت کجایی.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
مسئله فتنه چالش با اصل نظام اسلامی بود.
It is America that has the capacity and the will to mobilize the world against terrorists.
ظرفیت‌های ما، توانایی‌های ما فقط اون چیزهایی نیست که ما در داخل داریم. ما در بیرون کشور هم ظرفیت‌های مهمی داریم. طرفدارانی داریم.
خوشش آید، خوشش آید، خوشش آید.
ساعت 23:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، دعوت میکنم در این لحظه شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. ارتش عراق میگوید 40 سرباز این کشور روز یک شنبه در حملات و بمبگذاری های گروه خلافت اسلامی به یک پایگاه ارتش در 70 کیلومتری غرب بغداد کشته و حدود 70 تن دیگر به اسارت درآمدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفت. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز دوشنبه در نشست عمومی آژانس بار دیگر از ایران خواست به پرسش‌های این نهاد درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ایش پاسخ دهد. در آستانه نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر، روسیه بار دیگر تأکید کرد که با تقسیم بستر این دریا به 5 بخش مخالف است و اجلاس سران قرار است دوشنبه آینده در آستارخانه روسیه برگزار شود. پلیس کنیا میگوید دو ایرانی که اخیراً هنگام ورود به بندر اصلی این کشور با گذرنامه جعلی اسرائیلی بازداشت شده بودند، مهاجر غیرقانونی هستند و قصد داشتند به بلژیک سفر کنند. یک گروه مرتبط با خلافت اسلامی با انتشار ویدیویی مدعی روبودن یک شهروند فرانسوی در الجزایر شدند. سخنگوی نیروهای کرد در شمال سوریه روز دوشنبه گفت که جلوی پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی به سوی شهر کوبانی را گرفتند. و حدود 13,000 تن از دانشجویان دانشگاه‌های هنگ کنگ تحسن یک هفته خود را در اعتراض به طرح چین برای انتخاب رئیس اجرایی منطقه هنگ کنگ از روز دوشنبه آغاز کردند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
خاک روخت را بدید تیر